صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ارادت دارم خدمت شنوندگان رادیو صدای انقلاب. عرض کنم که طبیعتاً وقتی افزایش حقوق یا یک سری از امکانات و خدمات برای یک بخش یا قشر یا صنف خاصی از جامعه اجرایی و عملیاتی میشه، ممکنه که سایر صنوف و اقشار هم یک چنین درخواستی رو داشته باشند از دولت. شاید یک بخشی از این ماجراها این باشه چون یک تمهیدات یا یک تسهیلاتی برای یک سری از اقشار و اصناف در نظر گرفته شده طی سالهای اخیر، که برخی از حالا سایر اقشار هم خودشون رو ذی‌حق میدونن. طبیعی است که مثلا وقتی یک امکانی یا یک تسهیلاتی برای مثلا معلمان یا پرستار ایجاد میشه، آتش نشانان، کشاورزان، بازنشستگان و حالا سایر اقشار و اصناف هم در واقع چنین درخواست هایی رو داشته باشن. یک بخشی از تجمعات در واقع حالت صنفی و بخشی داره. به نظر من مهمترین وظیفه توجه، گوش دادن و پیگیری مطالبات هست. یک بخشی از این تجمعات خب واقعا از بی‌توجهی و سوء مدیریت مدیران و مسئولین و اینها نشأت میگیره. یک زمانی هست یک موضوعی قانونی است، تبدیل به قانون شده، اما یک بخش‌هایی، یک دستگاه‌هایی از نهادهای دولتی عمومی میان و قانون رو اجرا نمی‌کنند و خود این موضوع منجر میشه به برخی از تجمعات و حالا نارضایتی‌ها و امثاله هم. در حالی که اگر قانون هست باید از سوی دستگاه‌ها اجرا بشه و اگر قانون نیست یا امکانات و ظرفیت تحقق اون مطالبه وجود نداره، باید به مردم در واقع توضیح داده بشه. نمونه بارزش مثلا همین تبدیل وضعیت ایثارگران بود که قانون بود، مصوب بود، لازم الاجرا بود، اما خب برخی از حالا گاهن دستگاه ها و نهادهای دولتی عمومی زیر بارش نمی رفتن یا اجراش نمی کردن که منجر به برگزاری برخی از تجمعات و اینها می شد. یک بخشش هم حالا ممکنه تجمعات یا اعتراضات حالا صنفی و قشری باشه که خب ریشش مشکلات اقتصادی است، هم مشکلات اقتصادی اون افراد و هم حالا شرایط اقتصادی کشور، که اینجا وظیفه دولت و مسئولین این هست که شرایط رو برای افراد توضیح بدن. یعنی اول مشکلات و دغدغه ها رو گوش کنن، درخواست ها رو بشنوند و بعد شرایط رو و امکانات رو و اینکه تا چه حد در واقع دولت میتواند کمک کند یا حمایت کند به مردم صادقانه گفته بشود. این سوال که حالا مسئول اصلی این مشکلات یا به عبارت بهتر عامل اصلی این مشکلات یا شرایط چیست یا کیست، به نظر من شرایط کلان اقتصادی عامل اصلی یک چنین فضایی است. در کنار این حالا شرایط اقتصادی موجود و مشکلات موجود، قطعاً مشاهده ی حالا برخی از تبعیض‌ها، برخی از اجحاف‌ها، برخی از نابرابری‌ها، برخی از حالا یه مسائل اینچنینی، این ناراحتی‌ها رو، این اعتراضات رو علنی می‌کند یا به عبارتی میدانی می‌کند یا دامن می‌زند بهش. ببینید، من به شدت معتقدم احساس فقر از خود فقر بدتره. یعنی یک بخش قابل توجهی از نارضایتی هایی که در واقع ایجاد می شود صرفاً به خاطر مثلا مشکلات معیشتی، اقتصادی یا مثلا حالا کمبود رفاه و اینها نیست. شما نگاه کنید، ما نسبت به 20-30 سال پیش رفاه شاید روند بهتری داشته، امکانات بیشتر شده، رفاه خانوار بیشتر شده و امثالهم، اما نارضایتی ها متناسب با اون به جای اینکه کاهش پیدا کنه گاهن بیشتر هم شده. دلیل اصلیش اینه که وجود پدیده‌ای مثل تبعیض یا نابرابری متاسفانه داره از سوی یک بخشی از مردم یا مردم در واقع داره لمس میشه. شما میتونید با مشکلات رو تحمل کنید اصطلاحاً، زمانی که تبعیض وجود نداشته باشه یا اینقدر در واقع زیاد و ملموس نباشه. لذا نمیتوان گفت که حالا مستقیما چه کسی مسئوله یا اینکه یک نهاد خاص رو صرفا بخواهیم مسئول بدونیم یا یک افراد خاصی رو. اما راه حل به نظر من بازگشت به قانون و رفع تبعیضه. یعنی همه پرداخت ها، همه استخدام ها، همه نمیدونم قوانینی که داره اجرا میشه حالت ویژه یا حالت خاص نداشته باشه، همه مبتنی بر یک چهارچوب قانونی، مبتنی بر شفافیت، مبتنی بر نمیدونم رفع تبعیض و اینها باشه. این خیلی کمک میکنه. به هر حال وقتی عملا قانون رعایت نمیشه، یک چیزی رو قانون مسبب کرده انجام بشه اما اون مدیر اون دستگاه اجرا نمیکنه، مدیری ده ها برابر نیروش برخلاف قانون حقوق دستمزد میگیره که ما تو لیبرال ترین اقتصادها هم گاهن شاهد چنین وضعیتی نیستیم، حداقل تو دستگاه های دولتیش. خب به هر حال با توجه به جوان بودن جمعیت ما، وجود یک چنین مسائلی باعث میشه که یک موج ناآرامی های ایجاد شه. لذا اگه جذب نیرو، پرداخت دستمزد، تأثیر تحصیلات، سابقه کار و و اینها عادلانه باشه، نظاممند باشه، شفاف باشه، به نظر من بسیاری از این تجمعات هستن یا شک نمیگیره، این نارضایتی ها ایجاد نمیشه. لذا عرض عمده من تو پاسخ به این سوال این هست که بیشتر از این که به چه باید کرد های پس از وقوع ماجرایی از این قبیل از این دست بخوایم فکر کنیم، باید بیشتر بریم به چه باید کرد هایی که مانع چنین فضایی میشه، مانع ایجاد چنین فضایی میشه، مانع ایجاد چنین پدیده‌ای میشه، در واقع بپردازیم و تمرکز کنیم. باید بیایم بررسی کنیم که اصلا فلسفه یا هدف خصوصی سازی یا واگذاری بنگاه های دولتی چه بوده و چه هست. ببینید هدف اصلی بهبود کارایی و افزایش بازدهی اون بنگاه اقتصادیه. پس اون خصوصی سازی موفق است که منجر به افزایش تولید بشه، منجر به افزایش کارایی بشه، منجر به افزایش بهره‌وری و بازدهی باشه. اگر این اتفاق نیفته پس اون خصوصی سازی از ریشه ایراد داشته. تجربه ما نشون میده تو این سالها خصوصی سازی هایی که صورت گرفته عمدتاً به تحقق این موضوع در واقع نینجامیده. لذا پس اصلا خصوصی سازی به معنای واقعی با اون هدفی که در واقع دیده شده اتفاق نیفتاده. حالا چند تا نکته وجود داره. اولا هدف دولت از واگذاری ها و اجرای حالا خصوصی سازی و اینها باید صرفاً کسب درآمد برای دولت نباشه، یعنی صرفاً هدف درآمدی نداشته باشه دولت از واگذاری ها. نکته دوم اینه که واگذاری ها حتماً باید مشروط باشه. اتفاقی تو واگذاری های ما اتفاق نیفتاد، دیده نشد. شما یک بنگاه، یک کارخونه اقتصادی دولتی رو واگذار میکنید به بخش خصوصی. اصلا این واگذاری میتواند رایگان باشد اما مشروط. یعنی چی؟ یعنی بگید آقای بخش خصوصی، اگر تو توانستی این کارخونه رو بازدهیش رو افزایش بدی، بهره‌وریش رو افزایش بدی، تولیدش رو افزایش بدی، طبعا اون حالا قراردادی که منعقد میشه مشخص، اگر تونستی افراد بیشتری رو استخدام کنی، نیروی کار بیشتری رو جذب کنی، مثلا تا یک برنامه 5 ساله یا 10 ساله به این اهداف رسیدی، شما میشوی مالک این بنگاه اقتصادی، یک ریال هم نمیخواد به من دولت در واقع پولی پرداخت کنی. بلکه اصلا فلسفه خصوصی اینه که بنگاه دولتی واگذار شده به بخش خصوصی توانمند متخصص، این بنگاه اقتصادی در واقع با واگذار شدن به بخش خصوصی تولیدش افزایش پیدا کنه، کارایش افزایش پیدا کنه، منجر به رشد اقتصادی، منجر به ایجاد اشتغال و اینها در کش بشه. اگر نتوانستی این مفاد رو در واقع رعایت کنی، محقق کنی، این واگذاری مشروطه و گرفته میشه. طبیعتا واگذاری زمانی موفقه که به اهلش و متخصصش واگذار باشه دیگه. اما من این اهلیت خریدار رو زیر مجموعه این واگذاری های مشروط میدونم. یعنی اگر واگذاری مشروط باشد موفق بشود، قطعا این بحث اهلیت خریدار هم رعایت شده درش. در رابطه با اینکه تجربه کشورهای موفق در حوزه واگذاری خصوصی‌سازی چه بوده، همین روند بوده. یعنی کشورهایی که موفق شدن در خصوصی‌سازی عملکرد خوبی داشتند، کشورهایی بودن که اولویتشون کسب درآمد نبوده از اصطلاحاً این واگذاری‌ها. واگذاری‌هایی کردن مشروط بوده، هدف اصلی افزایش بازدهی، افزایش کارایی بوده و طبیعتاً این واگذاری‌ها به افرادی که اهلیت این کار رو داشتن اتفاق افتاده، چون کسی که اهلیت داشته باشد میتواند واگذاری مشروط رو بپذیرد، چون میداند و یقین دارد که میتونه اداره کنه اون بنگاه رو، به بازدهی و بهره‌وری برسونه. یعنی تمام کشورهایی که موفق بودند در این حوزه همین مسائل و موارد رو رعایت کردند.